دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. سال نوی میلادی بر همگی مبارک باشه. همونطور که دیدید ما یه مقدار مشکل داریم برای ایجاد ارتباط از نظر اینترنت، امیدوارم که اشکال برطرف بشه و به بقیه عزیزانی که وصل نیستیم وصل بشیم. همونطور که میدونید توی داستان مونس العشاق از جناب سهروردی بودیم و قسمت‌هایی از داستان رو با هم خوندیم و نتایجی رو که باید از داستان گرفته میشد، بحث‌های مورد نظری که نظریات جناب سهروردی به نظر میرسید خدمتتون بیان کردم. اما صحبت هایی که در اواخر جلسات پاییزی داشتیم به یک نکته هایی رسیدیم، مثل اشاره به واکنش و اینکه رهایی با واکنش بسیار متفاوته و یکی از فریب های بزرگ ذهن اینه که همیشه انسان رو در رابطه با واکنش فریب میده. واکنش رو نوعی رهایی و در خیلی جاها رهایی مطلق به انسان نشون میده. باید مواظب این خیلی بود. یکی دیگه از صحبت‌هایی رو که در اواخر جلسات پاییزی داشتیم این بود که شما ارتباطی رو که ما با درک داریم، توضیح دادم که اساساً این که گفته میشه قلب انسانی، قلب انسانی یعنی چی؟ آیا فقط همین عضله صنوبریه یا اینا منظور دیگه ای از این داستان داشتن؟ و همینطور ایمان که نوریه در مرکز این قلب. اینها رو تا یک حدودی توضیح دادم و سعی میکنم که تا اونجایی که در وسعم باشه بیشتر از اینها توضیح بدم داستان رو. اما به غیر از این مسائل در آغاز صحبت‌های ما صحبت این بود که ما مرز بین عینیت و ذهنیت رو مشخص کنیم، ببینیم عینیت چیه، ببینیم ذهنیت چیه، چون بحث پایه‌ای و اصلی ما در این سلسله بحث‌هایی که از سال گذشته آغاز شده در رابطه با بحث روح و ذهن هستش. در رابطه با بحث عینیت و ذهنیت صحبت‌های زیادی رو ارائه دادم، از واقعیت‌های بین الاذهانی گرفته تا مرز بین ذهن و عین. ما چی میتونه عینیت داشته باشه، چی میتونه ذهنیت محض باشه و آیا مرزی بین اینها وجود داره یا اینها در همدیگه تنیدن. بحث عینیت و ذهنیت یکی از مهمترین مباحثیه که هم در فلسفه و هم در عرفان مورد بررسی قرار گرفته. اینها یک خلاصه از صحبت‌هایی بود که گزیده‌ای از حرف هایی بود که در این دوره پاییزی و قبلش زده شد. اما من میخوام یه مقداری صحبت ها رو باز کنم و برسم به داستان که اگر بتونم داستان رو در یکی دو جلسه آینده تموم کنم و صحبت های شهاب الدین رو نتیجه گیری کنیم با هم. ببینید عینیت و ذهنیت آنچنان در هم تنیدن، آنچنان به هم مرتبطن که شما در واقعیت نمیتونید به این راحتی ادعا کنید چی واقعیته، چی عینیته و چی ذهنیته. شما نمیتونید، هیچ کس نمیتونه، شما مای بشری نمیتونیم ادعا بکنیم که چقدر ذهنیت ما در واقعیت بیرون تأثیر داره و چقدر واقعیت بیرون، عینیت بیرون میتونه در ذهنیت ما تأثیر داشته باشه. مرز اینها فوق‌العاده در هم تنیده است. این که شما بتونید خط‌کشی کنید این ذهنیته و خط‌کشی کنید این عینیته، این به این سادگی ها شدنی نیست، غیر ممکن نیست، اما شدنی نیست. ما به اون اندازه‌ای که برای ذهنمون قابل تصور نیست در عینیت بیرون تأثیر داریم و تغییرات شگرفی رو در عینیت بیرون به وجود میاریم و حتی میتونیم عینیت ها رو شکل دیگه‌ای بهش بدیم، یعنی اصلا عینیت رو جابجا کنیم در بیرون با قدرت درونی خودمون. اینها خیلی مسائل مهمیه. شما قدرت بیکرانه درون رو و ذهن رو در تأثیرگذاری در هر قسمتی از زندگی نمیتونید منکر بشید. اونچنان ما به هم وصلیم درون و بیرون که گویی اساساً همش ساحت‌های متفاوت یک جریانه و ما داریم یک جوری اینها رو از هم سوا می‌کنیم. برای اینکه حرفم رو براتون باز کنم که شما ببینید چقدر میتونه ذهنیت ما قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه در تغییر اون چی که ما واقعیت‌های بیرونی مینامیم. براتون یه مثال میزنم. این مثال، مثال فوق‌العاده مشهوریه که عمده فیلسوفان قرن بیستم از این استفاده کردن. شما از این مثال میتونید گستره بدید داستان رو، برسید تا آغاز بشر که هر اون چه که در جهان تغییر پیدا کرده آیا تحت تأثیر ذهنیت ما بوده یا نه. کل این طبیعتی که ما خودمون رو از این جدا میدونیم و ذهنمون رو از این جدا میدونیم، در صورتی که فوق‌العاده درش مؤثریم. ببینید، شما در نظر بگیرید که یک قطاری داره حرکت میکنه. این قطار در راه ترمزش بریده شده. تو این قطار فرض کنیم 100 نفر آدم هستن. این قطار تنها راهی رو که داره اینه که بخوره به یه مانعی، بخوره به یک جایی و متوقف بشه. حالا همه 100 نفر میمیرن یا بعضی هاشون زنده میمونن، چاره دیگه ای وجود نداره. این قطار داره با سرعت خودش حرکت میکنه. شما جایی قرار گرفتین که این تغییر ریل ها، این بود که دسته رو میکشیدن ریل عوض میشد، خط آهن عوض میشد، قطار رو میتونست به سمت دیگه ای ببره، شما اونجا قرار گرفتین. این قطاری که داره رو ریل خودش میاد، شما میدونید اگر دسته رو بکشید و ریل رو تغییر بدید، قطار میره جلوتر، روی خط آهن یک درخت تنومندی افتاده، قطار میخوره به اون و متوقف میشه. حالا دیگه هر چند نفرم مردن، مردن دیگه، کارش نمیشه کرد. اگر همه هم مردن، مردن. اما اگر دسته رو نکشید و قطار همونطور مستقیم که داره میره بره، یه بچه‌ای توی راهن، توی اون ریلا داره بازی میکنه. اگر قطار به این بچه بخوره متوقف میشه. یه همچون فرضی رو بکنید. در این تصادفی که با بچه داره، قطار بدون اینکه کشته‌ای بده متوقف میشه، ولی شما اگر خط آهن رو عوض کنید، قطار به درخت میخوره و با تلفات کلی یا جزئی متوقف میشه. شما الان پشت این دستگیره قرار دارید که تغییر بدید خط آهن رو یا نه. شاید هر کسی که در پشت این اهرم قرار گرفته، تغییر این ریل رو با واکنش درونیش انجام میده. یه کسی میبینید از انسانها خیلی متنفره، میگه بذار همشون بمیرن. یه کسی دیگه میگه خب یک بچه اگر کشته بشه بهتر از اینه که 100 نفر آدم بمیرن. هر کسی راجع به این موضوع یک نظری میده، درسته؟ بستگی داره کی اونجا قرار گرفته باشه. با هر تصمیمی که شما دارید میگیرید، زنده موندن این آدم ها توی این قطار یا کشته شدنشون چه تأثیرات متفاوتی دارید در دنیای بیرون میذارید. در این که شکی ندارید، اینها زنده میمونن چه اتفاقاتی در زندگیشون میفته، یا کشته میشن چه اتفاقاتی در وابستگان اینها میفته، فرزند دارن، همسر دارن یا هر کسی، درسته؟ پس تصمیمی رو که شما میگیرید میتونه در واقعیت بیرون انقدر مؤثر باشه که شما که این اهرم رو میکشین میتونه زندگی 100 نفر رو خاتمه بده یا زندگی 100 نفر رو نجات بده، و همین اینطور این نجات یا مرگ اینها تأثیرات متفاوتی در زندگی بیرون دارن، درسته؟ حالا ما میایم یک فکت به این اضافه میکنیم، یک واقعیت اضافه میکنیم. اونی که داره این اهرم رو این ور اون ور میکنه که خط آهن رو متوجه میشه، اون بچه‌ای که داره تو خط آهن بازی میکنه بچه خودشه. شما ببینید دیگه مرحله چقدر تغییر کرد. حالا چه تصمیمی میتونه بگیره بین جون 100 نفر و بین جون بچه خودش؟ بسیار متفاوت میشه همه چیز. این مثال رو عمدتاً توضیح میدن برای اینکه متوجه کنن که تمایلات درونی ما، حالتهای درونی ما، خواسته ها، عواطف و وابستگی های درونی ما تا چه اندازه در واقعیت بیرون مؤثره. دقت میکنید؟ یعنی این نیست که ما خیلی ساده بتونیم یه خط کشی کنیم که نه این ذهنیت اون عینیته، اینجور نیست. اصلا مرز اینها مشخص نیست. در هر مرحله حالت درونی فرد، تمایلات فرد، ذهنیت فرد میتونه بی نهایت مسائل رو در جهانی که ما جهان بیرون مینامیم عوض کنه. اصلا توی شک نداری، هیچکی نمیتونه شک کنه. حالا در این مرحله، شما تا حالا تو این مرحله بودین، جون یک کودک معصوم یا 100 نفر، حالا تو این مرحله که این کودک معصوم بچه خودته، ببین چقدر همه چیز رو تغییر میده. این مثال رو از این نظر زدم که در نظر بگیریم در جهان ما، تمایلات ما، حالتهای درونی ما، اون چیزی رو که ما در درون میپنداریم بسیار مؤثره. اون چیزی رو که سابجکتیو و یا ذهنیت مینامیم بسیار مؤثره در اون چیزی که ابجکتیو و عینیته، و اینها به هم تنیدن، درسته؟ اون این پایه اصلی بحث خودشناسیه. یعنی بر اساس تعالیم عرفای ما این همه اینها گلو پاره کردن، نوشتن، ابیات گفتن، متن نوشتن، که عزیز من اگر ذهنیت انسان تغییر کنه جهان پیرامونیش تغییر خواهد کرد، و تا زمانی که نوع ذهنیت در یک جریان به خصوص در حال تسلط بر وجود فرد، جهان همینی هستش که داریم میبینیم، فقط رنگش عوض میشه. این بسیار مهمه برای اندیشمندان و متفکرین انسان در کل عرصه تاریخ که آقا جان هیچ چیزی در بیرون لازم نیست عوض شه، اگر ما عوض شیم همه چی عوض خواهد شد، چون این تمایلات ماست که بر همه چیز دیگه حاکمه. ما یک انسان دست بسته‌ای که در قارها و یا در میادین زندگی میکرده، حالا کشزارها یا هر چیزی، در اون آدم دیگه نیستیم. یعنی از یک مرحله حیوانیت به جایی رسیدیم که دارای ذهن شدیم. اینایی که من توضیح دادم در نظر بگیرید که ذهنیت انسان، اون چی که ما بهش میگیم درون انسان، چقدر اثرگذاره در همه چی. یکی از فریبها، یکی از راه‌های فرار اینه که ما همیشه سعی میکنیم در بیرون تغییرات ایجاد کنیم. سیاستمداران ما، حکام ما، روش‌های اقتصادی ما، روش‌های سیاسی ما، اجتماعی ما، حرکت در درون نیست، حرکت در بیرونه. این رو از این نظر در نظر داشته باشید که چقدر این مسئله اهمیت داره. اون چی که در بیرون اتفاق میفته خارج از تمایلات درونی انسان مطلقا نیست. بهش خیلی دقت داشته باشید. حالا این بحث ذهن ماست. در این ذهنی که من ازش صحبت کردم و انقدر قدرتمنده و انقدر تأثیرگذاره در زندگی بیرون، در زمانی که میایین در فلسفه شما میبینید عینیتی وجود داره و ذهنیتی وجود داره و ارتباط اینها رو با هم دیگه، تنیدگی اینها رو در هم دیگه و اینکه اینها چقدر میتونن بر هم اثر بگذارن مورد بررسی قرار میگیره. ما یه پله میایم در یک طریقت دیگه که بهش میگن عرفان. در این عرفان ذهن اساساً اینطور دیده نمیشه. خیلی دقت کنید چی میگم. ذهن به این صورت دیده نمیشه. ذهن رو یک در عرفان ما و شاید عرفان به طور عام در مشرق زمین، در کل تاریخ گذشته عرفانی که مطرح بوده، صوفیسم، کلمه‌ای که خود شهاب الدین به کار میبره، اینها اساساً به ذهن مرتبط نیستن. اینها ذهن رو یک معلول شرطی میدونن. تا اینجا من توضیح دادم ذهن چقدر مؤثره، ذهنیت ما تا کجا میتونه تأثیر بذاره تو همه چی. الان دارم به شما میگم که عرفان ما میگه آقا اصلا ذهن وجود نداره، ذهن فقط یک حالت شرطی شدن انسانه. این رو میخوام براتون توضیح بدم تا ببینید وقتی که جناب سهروردی میگه حسن اومد در انسان سکنا گزید و بر تخت عزت نشست، عزت نه ذهن انسانه نه جسم انسانه، عزت در جایگاه دیگه ایه. چون یواش یواش فکر میکنم که داریم میریم به سمت این که ببینیم روح انسانی چیه، ما به چی میگیم روح انسانی. ببینید من سالهای زیادی در رابطه با فکر صحبت کردم، تا اونجایی که تونستم، چون در جامعه ما و به خصوص در جامعه ما بحث هایی که راجع به فکر و مضراتی که فکر داره، تخریبی که فکر میکنه، هیچ وقت صحبت نشده بود، یعنی عمدتاً کم صحبت شده بود، چون همیشه صحبت ما این بود که ما باید فکر کنیم، ما باید اندیشه داشته باشیم، ما باید مطالعه کنیم و دانش رو ببریم بالا. این آموزش و پرورش ما همیشه بوده دیگه، ما با این مشکل نداریم. اما اینجاست که شما متوجه میشید اون ذهنیت و اون عینیت یک توهم میشه، چون تو فکر رو درست متوجه نشدی، نمیدونی فکر یعنی چی. من خیلی توضیحات دادم، الان یک توضیحی میدم که این توضیح در یک سطحی باشه که بسیاری از دوستانی که متوجه این مسائل شاید بعضی وقتا نمیشن دقیقاً بدونن ما چی میگیم. ببینید، اون چیزی رو که من و شما فکر میپنداریم، اندیشه میپنداریم، فکر بهش میگیم، این فکر، فکر اندیشه نیست. اندیشه چیزیه که هماهنگ با تأمله. اگر تأمل وجود نداشته باشه اساساً اندیشه وجود نداره، اساساً فکر وجود نداره. این حرفایی که میزنم یعنی چی؟ یعنی اگر تأمل وجود نداره اصلا اندیشه وجود نداره، اصلا فکر وجود نداره. خیلی دقت کنید چی میخوام براتون بگم. ببینید، ما زمانی که از فکر صحبت میکنیم، به قول فروید، داخل پرانتز یه پرانتز رو باز کنم، یه مقدار با هستی اوریان آشنا بشین. یکی از دوستان نوشته بود برای من که شما بالاخره دین رو قبول دارید و ندارید. آقا شما چرا فکر میکنید یک انسان باید به طور کامل یک اندیشه، یک دین، یک فکر، یک آدم رو مطلقاً قبول کنه؟ خب برای که همون آموزش های غلطیه که من و شما داده شده. شما چرا اینطوری فکر میکنید؟ مگه مولانا به ما نیاموخت که همه اینها گمره نیستند، ولی همه اینها هم برحق نیستند؟ داستان شطور زالده رو رجوع کنید. اگر میگی فروید، بله، خود من بسیاری از اندیشه های فروید رو قبول ندارم، اما بسیارم حرفای صحیح و علمی زده. این دلیل نمیشه که بگیم آقا یه نفر چون من یه قسمت های زیادی از صحبتاشو قبول ندارم پس اصلا خوبی نداره. نه عزیز من، هر متفکری، هر ایدئولوژی، هر تفکری یه درصد چیزهایی داره که به درد میخوره و یه چیزهایی داره که به درد نمیخوره. این که ما مطلقاً با تعصب همه چیز رو بد کنیم یا خوب کنیم، این کار اصلی اوریان نیست. ما میگیم باید یک پارچه ببینیم. پس من اگه میگم فروید، فرویدیست نیستم. همون اونجوری که یونگ در کنار فروید بود ولی بعد کاملا کنار رفت و خط سوا کرد. اینها بدین معنی نیست که شما باید وقتی از گذشتگان صحبت میکنید، از متفکرین، با پیری مثل مولانا فرق میکنه، با پیران طریقت فرق میکنند. دانشمندان، متفکرین دلیل نمیشه اگه میگی آقا اینو فروید گفته پس فروید رو قبول داری. نه، بنده قبول ندارم، قیصرشو قبول ندارم، ولی خیلی چیزاش هم درسته. دینم همینطوره، نمیدونم آقای هگل هم همینطوره، خیلی کسای دیگه همینطوره. ما روز اول خدمت شما عرض کردم ما میخوایم اندیشیدن رو منتقل کنیم، نه اندیشه ها رو. این یعنی که اولین قدم ببینی چی داره چی میگه. پرانتز بسته. فرویدی ها یه حرفی میزنن، میگن عزیز من این چیزی که تو میگی فکر، این فکر نیست، این اسمش تداعیه. تداعی با فکر خیلی متفاوته. اون چیزی رو که ما بهش حمله میکنیم و اسمشو میذاریم فکر، چون در جامعه بشری به این میگن فکر، این یک نوع تداعی فکریه، این خود اندیشه نیست. ببینید، شما دارید از تو خیابون رد میشین، یه دفعه یه ماشین مثلا قرمز گوجه‌ای خوش رنگ از کنارتون رد میشه. شما زمانی که این ماشین رو میبینید، بر رنگ ماشین، تشابه رنگی این ماشین، قرمز گوجه‌ای که داره، تداعی میکنه ماشینی رو که پدر شما داشت. درسته؟ حالا شاید این ماشین مثلا آمریکایی بوده، ماشین پدر شما آلمانی بوده، اما رنگ این باعث میشه که شما تداعی بشه براتون ماشین پدرتون. درسته؟ همین این که تداعی شد، بلا فاصله این تداعی شدن تداعی میکنه یک فکر دیگر رو، راه نمایی میشه به یه فکر دیگه. وقتی بابام این ماشین رو داشت، نمیدونم اگر اون تصادف رو نمیکرد پدرتون تصادف مثلا کرده، الان پاهاش فلج نبود، توی این ماشین قرمز گوجه ای این تصادف رو کرد. این شد از این تداعی، تداعی میشه کودکی شما، از این تداعی، کودکی از تداعی شدن کودکی شما همینجور فکرها تداعی میشن و اینها خودشون خودشون رو راهنمایی میکنن، خودشون خودشون رو به هم وصل میکنن. یک مرتبه میرسی به اینجایی که اگر پدر من در کودکی من فلج نشده بود، من الان زیر دست این آدم نبودم، من الان برای خودم پولدار بودم. اون وقت این تدایی میرسونتت به اونجا که بچه میگه خونه، میاد با میگه سلام بابا، یکی میزنی تو گوشش میگه چرا درس نخوندی. اینی که زدی تو گوش اون بچه، همین اینجور که برگردی برگردی بیای عقب بیای عقب، میرسی به تدایی اون ماشین گوجه‌ای. این که ما میگیم فکر رو ببین، نه اینکه بشین فکر رو تماشا کن، باید بتونی برگردی به عقب، باید بتونی برگردی به عقب و متوجه شی این تداعی هایی که به طور خودکار بر ذهن تو حاکم بودن و تو رو رسوندن به این جایی که الان یک عاطفه، یک هیجان، یک اموشن درت به وجود بیاد که باید بزنی تو گوش این بچه که مثل تو بدبخت نشه. اون رو باید پیدا کنی. اون ماشین گوجه‌ای بود که اینجوری تداعی کرد. درسته؟ تمام زندگی ما همینه. اینی رو که فروید و طرفداران فروید میگن بحث تداعی، دقیقا صحبتاییه که در مثنوی من بارها خوندم براتون. شد تا اینجا؟ شما میبینید یک سری تداعی ها هستند که به اسم افکار بر یک ذهن کاملا بی کنترل، یک ذهنی که حاکم بر خودش نیست، همینجور دارن حکومت میکنن. و دیدید یک مثلا جنایتکارو بدی توی شهری، بگی آقا هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، هر آن میخوان عصبیت میکنن، هر آن میخوان شادت میکنن. این مرحله دون و پست فکر و اندیش است. به این میگن تداعی. ببینید در ما فکر حاکمه، در ما اندیشه حاکمه، چون در فکر ما اندیشه و چون در فکر ما تأمل وجود نداره. تأمل رو الان براتون توضیح میدم. این همه صحبت همین بود که آقا تأمل کنید، به خاطر اینکه دقیق دقت کنید که چی تو این سالها گفتم. این مسئله فکره، یک سری تداعی که ناخودآگاه همینجور مثل یک کارخونه داره تولید میشه و این راهنمایی میکنه اون یکی تداعی رو، اون تداعی راهنمایی میکنه اون یکی تداعی رو، همینجور تا اینکه اون حالتی بیاد بیرون که شما بتونید این تداعی نهایی رو بریزید بیرون. حالا یا با دعواست، یا با مهربونیه، یا با قربون صدقه رفتنه، یا با فحش و درگیریه. اینها تماما سازنده اموشن های ما هستند. بهش خیلی دقت کنید. این مهمترین حاکم بر ذهن ماست. اما اون چیزی که ما بهش میگیم تأمل، تأمل کردن زمانی هستش که شما بر فکر خود، بر یک فکر خود کاملا مسلطین. بسیار دقت کنید، تأمل کلمه خیلی بزرگیه که ابن سینا هم این همه بهش میپرداخت. هیچ چیزی بجز شما و اون سابجکت و اون موضوع در ذهن شما راه مطلقا نمیتونه پیدا کنه. به این میگن تأمل. تأمل شما رو به متفکر بودن، به اندیشمند بودن میرسونه. یک ریاضیدان بزرگ برای چی اهل تأمله؟ برای این که وقتی داره این فرمول رو کار میکنه، دیگه فکر این نیستش که بچهش مریضه، دیگه فکر این نیستش که خونش عقب افتاده، دیگه فکر این نیستش که، یعنی ذهن اون دیسیبلین رو یا به صورت اوتوماتیک یا به صورت تربیت و دیسیبلین دادن داره که فقط روی اون داره کار میکنه، حتی زندگیش براش مهم نیست. شما میتونید زمانی که یک فکر رو شما هدایت کنید، نه تداعی ها، و کاملا به سمت اون نتیجه گیری برید، به این اندیشه علمی میگن. به این میگن فکر علمی، به این میگن اندیشیدن. اینهان که در این تداعی ها اسیر شما حمله میکنن، درها همه بسته است، نمیتونن بیان تو. اون فکر میشه تأمل.